أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. برخی از نکاتی که مربوط به آیات قبل بود این است که در آیه 63 به این صورت آمده است که بت‌ها گفتن ما کانو ایانا یعبدون. این ایانا را که ضمیر منفصل است بر یعبدون مقدم داشت. آیا این مهم حسر است؟ یعنی فقط ما را عبادت نمی کردن، معبود دیگه هم داشتن یا نه؟ گاهی تقدیم مفعول بر فعل برای افاده حسر است یا تقدیم متعلق به اون اصل و اون عنصر رسمی قضیه برای افاده حسر است. نظیر آیه 70 همین سوره که فرمود وله الحکم. این وله الحکم که خبر بر مبتدا مقدم شد مفید حسر است. یا الیه ترجعون که متعلق بر فعل مقدم شد مفید حسر است. و نکته دیگر هم دارد البته، گاهی برای افاده حسر نیست، برای رعایت فواصل هست. نظیر همین آیه 63 سوره قصص که محل بحث است. چون این جمله پایان اینها همه با واو و نون و یا و نون ختم شده است، اگر می فرمود ما کانو یعبدون ایانا، این آیه با آیات قبل و بعد هماهنگ نمی شد. پس تقدیم ایانا بر یعبدون اگر نکته دیگر نمی داشت ممکن بود برای افاده حاضر باشد، اما چون اینجا برای رعایت فواصل هست دلیلی بر حسر نیست. مطلب دیگه در تقدیم لیل و نهار است. لیل و نهار مستحضری بر اساس کرویت زمین هیچ کدام در خارج یکی بر دیگری مقدم نیست و از نظر شرافت و فضیلت هم نمی شود گفت ذاتاً شب بر روز مقدم است، برای اینکه اینا اجزای یک ماهیت هست و این تقطیع به لحاظ تنظیم کارهای ماست. و یعنی مرتب زمین دارد به دور خودش میگردد و شب و روز تولید میشود و به دور شمس میگردد، سال و ماه تولید میشود. این یک حرکت از قطع نشده، منفصل، انفصالی هم در کار نیست. دلیلی ندارد که یک گوشه این حرکت ذاتاً مقدم راجح باشد نسبت به اجزای دیگر. گذشته از این که همین جزئی از زمان که برای عده شب است برای دو روزه، فرض ندارد که این بخش از زمان ذاتاً راجح باشد. خب اگر ذاتاً راجح باشد نسبت به افرادی که همین جزئی از زمان شب است میشه مرجوع. بنابراین اگر رجحانی هست رجحان نسبی است نه نفسی و اضافی است نه مطلق. و اگر گفته بشود به این که زمان به لحاظ این که در مخزن الهی وجود دارد، اونجای تفاوتی بین اجزای زمان هست، بین لیله قدر و سایه لیالی است، بین شب و روز هست. اونجا هم زمان از اون جهت که تابع متضمن است، زمان اگر در مخزن الهی وجود داشته باشد، وجود مناسب با هم مخزن دارد. در همون مخزن هم تابع متضمن خودش است که متضمن او در مخزن الهی به وجود ملکوتی وجود دارد. اما اثبات رجحان نسبی آسان است، برای اینکه در قرآن کریم فرمود ان ناشئة اللیل کانت اشد و اقوی مقیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا. روز سرگرم کارهای عادی هستی، اما شب یه نشئه خاصی است. از شب به عنوان یک نشئه خاص، به عنوان یک ناشئه مخصوص یاد کرده است. ان ناشئه اللیل هی اشد و بطئن و اقوی مقیلا، برای نماز شب یا برای مناجات به مانند آن. بنابراین تقدم لیل و نهار تقدم نسبی و اضافی است، نه نفسی و مطلق. و گذشته از اینکه این تقدیم ها تقدیم های لفظی است، نه با فا و سمه و امثال ذالک عطف نشده است. نه، بعد بشر اولی که خلق میشد دیگه با آرامش خلق میشد دیگه، اول کار و کوشش باشه، وقتی خسته شد می آرامد. اول خو آرامش باشه برای چی؟ اول که خسته نشده بود که. خب در جریان این وی که انهو که تکرار شده است، این کلمه وی به معنای افسوس مانندان باید جدای از که انه نوشته می شد. این که وی با کعنه یک جا نوشته شده، برخی ها نقل کردن که این خط مصحف قیاسی نیست، سمایی است و باید به همین وضع باشد، که این مطلب را فخر رازی از اونها نقل کرده است که خط مصحف تعبدی است یا توقیفی است. لا یقاس علیه. این هم صغراش سند میخواد هم کبراش، چون بعد از اینکه بنا بود قرآن را عده زیادی چاپ بکنند، اول یه چند تا قرآنی در مدینه بود، بعد این چند تا شده چند هزار، برای اینکه تمام این شهرها و روستاها قرآن داشتن، در خدمت قرآن بودن. اون روز که چاپ نبود که، هرچه بود قرآنی دست نوشته بود و خطی، و این خطی ها هم بالاخره هر کدام رو قواعدشون رو ادبیاتشون کم و بیش الف را متصل بنویسن یا منفصل بنویسن، مثلا الف کوچک بنویسن ولی بخوانن، در تلفظ یه جوری، در قرائت یه جوری، این اختلاف ادبیات هر عصر و مصر بود. تمام الفاظی که در قرآن کریم هست که الان ما در خدمت اونیم، این همان است که از زبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیده شد. این مما لا ریب فیه است. منتها در نوشتن، آیا متصل بنویسیم یا منفصل بنویسیم، الف کوچک بنویسیم در الف اولائشه را یا بزرگ بنویسیم، این در این نوشته ها و خطوط قرآنی که چند هزار بود اختلاف داشت. انما و انما جاهایی باید متصل نوشت، جاهایی باید منفصل نوشت. و علمو ان ما غنمتم، یکی ان حروف مشبه به فعل است، اونم اسمشه، این جای اتصال نوشتن نیست. خب این گونه از موارد هست، کلما ردو الفتنه اورک صوفیها، این باید کلما نوشته می شد، اما در قرآن فعلی کلما نوشته. اون کلما حرف است، این کلما اسم است و مضاف است و مبتدا است، اینو با هم فرق بکند. ولی این حرفی که دیگران گفتن و جناب فخر رازی نقل کرد، هم سوراش نیازی به اثبات دارد هم کبرا. اگه ما یه روایت معتبری از معصوم علیه السلام داشته باشیم که خط مصحف این است، آمنا و صدقنا، اگر روایت معتبری از معصوم علیه السلام باشد که اون چه خط مصحف بود در اصل اول نباید تغییر بکند، اطعنا و سمعنا، اما نه صغرا سند دارد نه کبرا. خط مصحف لا یقاس علیه، قیاسی نیست، توقیفی است. خب خط مصحف این است، دلیل میخواد. حالا که این است، چرا قیاسی است نباید رو قواعد با او برخورد کرد؟ دلیل میخواد. هم صغرا روایت میخواد، هم کبرا روایت میخواد. این مجمع تقریب و مانند آن باید یک کاری انجام بدن که بالاخره این سامان بپذیرد، یا لااقل موافقت کنن که خط نستعلیق که خط زیبای ما ایرانی هاست با این خط قرآن نوشته بشه در داخلی ایران، فرزندان ما با این خط به خوبی میتونن قرآن رو یاد بگیرن. اما خط عثمان طه و مانندان برای فرزندان ما بسیار دشواره. ما بگیم این الف کوچیکی که به زحمت میبینی خوندنش الف است ولی نوشتنش الف نیست، خب این برای او دشواره دیگه. اگر چنون چه بخواهد قرآن رو به خوبی یاد بگیرد، با اون بهترین خط که خط نستعلیق است، این هیچ تحریفی هم در قرآن کریم نیست، این هم هیچ حد که هم در قرآن کریم نیست، یا در سطح عموم موافقت کنن یا در سطح محلی. بالاخره اینی که فخر رازی نقل کرد که خط مصحف لا یقاس علی، صغراش روایت میخواد، کبراش هم روایت میخواد. خب ولی فعلا وی که انهو، وی با کعنه متصل نوشته میشه. مطلع بعدی آن است که این کلمه وی کعنه مشعر یا موهم به تشبیه و امثال ذالک است. معلوم میشود که این گوینده جذب ندارد، لکن این تلیعه گفتار اونهاست، جذب و قطع اونها از جمله بعد به دست میآید. اینا دو بار گفتن که وی کعنه، وی کعنه الله یبسط الرزق لمن یشاء، اما به صراحه با ذرسقاطی گفتن لولا ان بن الله علینا لخسف بنا. این بیان قطعی است، این سخن از تشبیه و تردید و شک نیست. یه وقت انسان در تلیعه سخن از گویا استفاده میکنه، گویا این چنین است، ولی وقتی به جنبندی میرسد حرف نهایی رو بخواد بزند میگد یقینا لطف خدا کارساز است. خب مطلع بعدی آن است که اینکه فهمو تلک دار الاخره، این تلک با اینکه آخرت حاضر است، اگر اهم از صغرا و کبرا باشد، همین که اذا مات الانسان فقط قامت قیامته، و اگر آخرت کبرا باشد خب مشهود است، موجود است، لو تعلمون علم الجغینه لتربون الجهیم، خیلی انسان اون اوهدی انسان ها میبینن جهنم رو میبینن، بهشت میبینن، برشون مشهود است. اما چون منزلت او بالاست، از او به تلکه یاد شده است، نظیر ذالک الکتاب و لاره بفی که اشاره به رفعت منزلت است. این تلک الاخره یعنی خصوص بهشت، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض یک ولا فسادا دو والعاقبت للمتقین سه. این جنبندی این قصه است که سوره مبارکه قصص اولش از قصه فرعون شروع شده، بعد قصص دیگر و قصه قارون بخش پایانی بود. در جریان فرعون فرمود ان فرعون علا فرعرس، در جریان قارون فرمود قوم او به او گفتن لا تبغ الفساد فی الارض. پس یک علو مطرح شد، یک فساد مطرح شد. برخی ها خیال کردن که اگر کسی علو به فرعون را نداشت و فساد قارون را نداشت، مشمول تلک الاخره نجعلها خواهد بود به این آسانی. در حالی که اصل مهم اون بخش پایانی به جمله سوم است. ممکن است کسی علو فرعون را نداشته باشه، ممکن است کسی فساد قارون را نداشته باشه، اما گرفتار معاصی دیگر باشه. عمده آن است که والعاقبت للمتقین، اگر اهل تقوا بود پایان کار به سود اوست. پس تلک الدار الاخره نجعلها للمتقین، نه نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض فقط او فسادا فقط، بلکه کان من المتقین، چون والجنت للمتقین. پس خب بالاخره علو فرعون خیلی بد است، فساد قارون هم خیلی بد است، سیئات دیگر چطور؟ ببینید اون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه، خب اون مال اوحدی است، ما رو به اونجا نمی رسد، ولی اون دیدم هست. حضرت فرمود اگر کسی شراک نعلش را، یعنی بند کفشش، افتخار کند که بند کفش من از بند کفش دیگری بهتره، این مشکل داره، این علو فی الارض است. خب این یه تفسیر است، یه تفسیر تازه است که همینجوری روان که بگه معیار علو فرعون است، معیار فساد قارون. فرمود اگر کسی، خب بالاخره آدم سعی میکنه لباس خوب بپوشه، لباس با دوام بپوشه، این چیز خوبیه، اما به این با تفاخر و فخر فروشی لباس بپوشه که بند کفش من شراء، این که تو روایت از وجود ماری حضرت است، این است که شراء که نعل من بهتر از شراء که نعل اوست، یعنی بند کفش من، چون این دو قسمت رو به هم بند میکند بگن شراء. این بارها دو لنگ بار را که روی شتر یا اسب می‌بستند با یه نخ خط رابط، اون خط رابط رو گفتن شراک، شریک. خب شراک نعل من بهتر از اوست، این مشکل دارد، این تلک الدار الاخره نصیب او نیست، برای اینکه این یرید علوا فی الارض. این یه حساب است، یه حساب هم خب بالاخره انسان میخواد بهشت برسد دیگر، به تلک الدار الاخره برسد. تلک الدار الاخره را ذات اقدس اله به انبیا و اولیا ائمه علیهم السلام داده است و شاگردان اون هم سهمی برن. اما شما تو دعای نورانی ندبه چی میخونیم؟ ما میخونیم خدا یا قبل از اینکه مقامات اینها را ذکر کنیم، بعد ان شرط علیه مزهده فی درجات حاضر دنیا دنیه، این اصل است، نه اینکه اگه کسی علو فرعون رو نداشت، فساد قارون رو نداشت، تلک الدار الاخر مال اوست. ممکنه او رو نسوزونن اما به تلک الدار الاخر ببرن، هنر است، این چنین نیست. بنابراین اینطور نیست که معیار اون باشد، بلکه معیار اون جمله سوم است، جمله سوم والعاقبت للمتقین. مطلب دیگر این است که این علو فی الارض مصداقی از مصادیق فساد فی الارض است، این دو شیء جدا و مباین هم نیستن. فساد گاهی با چاه است، گاهی با جاه، همین یه وقت دیدن بر دیگری چاه میکنه که او رو ساقط کنه، یه وقت خودش جاه طلب است، این هم فساد فی الارض دیگه. این علو فی الارض مصداقی از مصادیق فساد فی الارض است. اون که فرمود زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایده ناز، همه فساد چاهی که نیست که، فساد جاهی هم هست دیگر. خب پس بنابراین فساد بالمعنى الاعم این نمی گذارد کسی از اون تلک الدار الاخره سهمی برد، چون تلک الدار الاخره در حقیقت للمتقینه. گرچه والعاقبت للمتقین مطلق است، یعنی در هر بخشی از بخشهای تاریخی دنیا و بعد در آخرت، در هر بخشی پایان کار به سود اهل تقواست. میتواند مطلق باشد، چون که در بخشهای دیگر قصه های پایانی دنیا را هم ذکر میکند، ولی اینجا چون فرمود تلکت دار الاخره، صدر آیه مربوط به آخرت است، والعاقبتو یعنی نسبت به قیامت للمتقین، گرچه والعاقبتو للمتقین یا لأهل تقوا والیقین، این میتواند هم اهل دنیا را شان بشود هم اهل آخرت. بعد فرمود به این که حالا که آخرت یعنی صحنه آخرت برقرار شده است، من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. این آیه در بخش پایانی سوره مبارکه نمل گذشت، در اونجا به این صورت بود که من جاء بالحسنه فله خیر منها، آیه 89 سوره مبارکه نمل که قبلا بحثش گذشت این بود، من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزعن یوم اعزن آملون و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون، که بحث مبسوطی در ضمن آیه 89 و 90 سوره مبارکه نمل گذشت. این یه تعبیر بسیار لطیف قرآنی است که معیار حال فعلی است. نفرمود من فعل الحسنه، ممکنه کسی در دنیا کار خوب کرده باشد اما او رو حفظ نکرده، به هم زده. در قیامت در صحنه معاد کسی که کار خیر دستشه، من جاء بالحسنه، حسنه بیاره تو دستش باشه، نه من فعل الحسنه. پس حفظ عمل، دوام عمل، نگهداری عمل، عدم ابطال اون عمل سهم تعیین کننده ای دارد. صرف اینکه کسی در دنیا کار خوبی کرده بعد با مشکلات سیئاتی او را از بین برده، این باعث بهره برداری از تلکت دار الاخره نیست. اگر کسی کار خیر کرده و اون را اینقدر حفظ کرده که هیچ شرایطی او را از دستش بیرون نیاورد، فعلا این کار خیر دستشه. با این بله احباط که نه یقینا نیست، ولی وقتی سیئات فراوان شده است و جلو اون حسنات را گرفته، این رو محو کرده. همونطوری که ان الحسنات یذهبن السیئات، همونطور هم خدای ناشرده کسی ارتداد پیدا کرد، اعمال صالح او را رخت برمی‌بندد می‌کرد. این احباط نیست، این که موافات در حال چیز باشد، به هم زدن است دیگر. اگر کسی کار خیر کرد بعد خدای ناکرده ارتداد پیدا کرد به مانند اون، رخت برمی‌بندد. عمده آن است که وقتی در صحنه قیامت میاد حسنه در دستش باشد. نه، هر حسنه ای که در دنیا انجام داده دیگه. حسنات در قرآن مشخص است و روایات تایید کرده، سیئات هم در قرآن مشخص است و روایات تایید کرده، چه حلال است چه حرام است اینا مشخص شده. در دنیا ممکن است بله، برای این کسی که خدای سبحانه من جاء بالحسنه اختصاصی به قیامت ندارد، منتها در اون روز شکوفاتر است و شفاف. ولی این آیات چون در سلا بخش قیامت است، همون تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین، بعد همون من جاء بالحسنه، این معلوم شد که معیار مسئله قیامت مطرح میکنند دیگه، وگرنه به حساب دنیا باشد اینطور نیست. خب یعنی یره دیگه خودش میبینه دیگه، خودش میبینه، بعد همون ذره رو میاره در محکمه، 10 پاداش هم خدا بهش عطا میکنه، جزا خودش میبینه. این قبل از اینکه وارد محکمه بشه هر کار خیلی کرده میبینه، اما اگر فاسد کرده باشه دیگه فاسد نیست. این به تعبیر سیدن استاد رضوان الله، این جریان روایت غیبت حاکم بر این اموره. در روایات غیبت دارد به این کسی کار خیر کرد بعد غیبت دیگری کرد، اگر استحلال کرد رفت حلیت طلب کرد آبروی او را حفظ کرد خب بخشوده می شود، وگرنه حسنه ای از حسنات او را می گیرن به دیوان عمل اون مغتاب می گذارن، و اگر چنون که او حسنه نداشت سیئه از سیئات اون غیبت شده را می گیرن در دیوان و نامه اعمال غیبت کننده می گذارن. در صحنه قیامت این شخص میگوید بر اساس من یعمل مثقال ذره خیر انجره ارجو خدای من فلان کار رو کردم ولی الان نمیبینم، در شما هم فرمودید من یعمل مثقال ذره، خود تو نکردی که چون خودت منتقل کردی به دیگری. این روایات حاکم بر این آیه است، میگه کسی عمل کرده باشد یعنی عمل شما نیست، مثل که یک کسی کسب کرده فرش پیدا کرده بعد فرش فروخته، خب فروخته دیگه. اگر کسی اشترال حیات دنیا بالآخره آبروی کسی رو برده کار او به دیگری کار خیر او منتقل می شود دیگه، عمل او نیست تا ببینه. و همچنین درباره سیئه در قیامت عرض می‌کنه خدا یا این گناه رو من نکردم چطور تو نامه عمل من هست؟ یعنی چرا؟ اون غیبتی که تو کردی باعث انتقال اون سیه از غیبت شونده به غیبت کننده است. این روایات با بیان لطیف سیدن استاد رضوان الله علیه مفسر به تفسیر حکومتی دارد نسبت به اون آیات. به هر تقدیر انسان قبل از نهده که اگر کسی عملش رو از دست داد، آیات دارد که من جا بالحسنه نه من فعل الحسنه، من یعمل دیگه اینم همینه، من یعمل رو اگر کسی از دست داد دیگه یعمل نیست. اون قرآن ناطق یعنی امام سلام الله علیه فرمود که من یعمل بر اینجا عمل شما نیست، خودت به دیگری دادی. روایات غیبت حاکم بر من یعمل است، لذا اون روایات همه قبول کردن، و اگه مخالف قرآن باشد که قبول نمی کردن، که همه فقهای ما این روایات قبول کردن که عمل غیبت کننده از اگر استحلال نکند حلیت طلب نکند از دفتر عمل اعمال صالح او گرفته می شود به غیبت شونده داده می شود. خب این هم همین طور است دیگه، این ملکوتی ندارد. نه اون که ملکوت وقتی که خدا اضافه میکند این شخص به یدهی همونطوری که در دنیا یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، پاداشش هم یبسط و یقدر دیگر. در جریان سیئه یقدر رو یعنی کم میگیره یا عفو میکند. ما بله اما همون را چند برابر میکند، یعنی ذات اقدس اله صورت ملکوتی کار خیر را 10 برابر میکند. این 10 برابر طبق بعضی از آیات است، یکی من جواب الحسنه فله خیر منها، بعد من جاب الحسنه فله عشر امثالها، بعد مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله میشه 700 برابر، میشه 1400 برابر، میشه والله واسع لمن یشاء که حدی ندارد. از این خیر منها فقط خیر منها به دست می آید، اما از عشر امثالها عشر در می آید، از آیه سوره مبارکه بقره 1400 در 700 دست می آید، 1400 دست می آید، والله واسع علیم لا حد دست می آید. خب غرض آن است که انسان وقتی وارد محکمه میشه باید در دستش باشه که من این را بردم، همین را هم باید ببینه. اگر کار خیر کرد او رو باطل کرد معاذ الله بر ارتداد که نمی بیند، یا کار خیر کرد او را با غیبت به دیگری منتقل کرد که نمی بیند، اگر کار خیر کرد او را به هم نزد این رو میبینه. معیار اینه که بیاره به همراه، نه معیار اینه که در دنیا کار خیر کرده باشه. خب اگر به هم نزده باشه، مرتد نشده باشه، غیبت نکرده باشه، عمل صالح او در دست اوست. همین را ذات اقدس خودش میبینه، عمل خودش میبینه یکیه. وقتی ذات اقدس اله بخواد پاداش بدهد، این رو ده برابر میکنه. خب من جا بالحسنه فله عشر امثالها که فرمود این رو فیض و لطف الهی است. اما و من جا بالسیئه، تعبیر لطیف قرآن کریم این است که در اینجا نفرمود من جا بالسیئه فهو کذا. تعبیر تعلیق حکم بر وصفی دارد. ملاحظه فرمایید، فرمود و من جا بالسیئه، نفرمود فلا یجزا الا مثلها، فرمود فلا یجزا الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. دو بار این رو تکرار کرده. اونجا که جریان معرفت انسان است و انسان شناسی است و لسان لسان ترغیب است نظیر سوره مبارکه اسراء، اونجا حسنه و احسان را تکرار میکند. در اونجا در سوره مبارکه اسراء آیه 7 فرماید این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. اونجا دیگه اسعا رو تکرار نمی کند، احسان رو فقط تکرار می کند. این ترغیب نفس است، دعوت به کرامت است، دعوت به پرورش انسانی است. مانندو این احسنتم احسنتم لانفسکم که این لام برای اختصاص است نه برای نفع، و این اسعتم فلها این که فعلیها نفرمود برای مشاکره نیست. تا ما بگیم اینجا اساءه علا نفس است چرا لها فرمود، این برای اختصاص است مثل الجل للفرز. عمل مخصوص عامل است، عامل رها نمی کند، عمل نه از بین می رود نه عاملش رها می کنه، نه سرگردان است نه به دامن غیر عاملش مرتبط میشه، مادامی که ارتباط محفوظ باشه. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، دیگه اسعا تکرار نشده. اما در محل بحث که سخن از آخرت است و رعایت تقواست، فرمود به من جاء بالسیئه فلا یجز الذین عملوا السیئات. این اشاره است برای که ما تو سوره مبارکه نساء گذشت که این تشتن بو کبار ما تنهون ان نکفر عنکم سیئاتکم. ای کسی از گناهان بزرگ خودش حفظ کرد به عنایت الهی، گاهی مبتلا شد به گناهان صغیره ممکنه مورد عنایت الهی باشد. این تشتن بو کبار ما تنهون ان نکفر عنکم سیئاتکم، این تو سوره مبارکه نساء آیه 31 است. و ندخل کم مدخلن کریم. اما در اینجا سخن از سیئه مهم است، لذا با جمع الف لام ذکر کرده. اما اونا که گناهان زیاد دارن ما اونها رو درگیر میکنیم، ولی کسانی که گناهان بزرگ ندارن گاهی لغزش هایی دارن، اونا ممکنه که مشمول عفو الهی باشن. دیگه خیر المنها نیست، شر المنها دامنگیر اینا نیست، حسر است الا ما کانوا یعملون. قبلا هم مشابه این گذشت که یک جا در قرآن کریم کلمه جزاء وفاقا دارد، اونم مربوط به سیئه است که سیئه حتما بیش از خود کیفر ندارد. این حسرش یک جانبه است نه دو جانبه. وگرنه ما اصابكم من سیئتین فمن انفسكم و یعفو عن کثیر، این یا من یغفر الیسیر و یعفو عن کثیر از این آیه گرفته شده دیگه. از خیلی از لغزش ها سرزر میکند. این حصر نسبت به مازاد است نه نسبت به مادون. نظیر این که بعضی از امور نظیر دماغ خوب در حال عادت این دو طرفش حد داره، اما کور یه طرفه حد داره، یعنی کمتر از این نباید باشه، بیشتر از این شد شد. اینجا هم بیشتر از این نفع میشه نه که کمتر از این نمیشه. فلا یجزا الا ما کانوا یعملون، یعنی بیشتر از این نمیشه نه کمتر از این نمیشه. الحمدلله.